مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 11 نقش ادب در تربیت اسلامی، هیئت نور، محرم سال 1394.
34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعضاه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ادب شیرینی های خاص خودش رو داره. بعضی ها ادب رو وسیله قیافه گرفتن برای دیگران ممکنه قرار بدن، ولی این چیزی از زیبایی های ادب کم نمی کنه. هر دارایی رو ممکنه انسان وسیله تفوق بر دیگران، وسیله بالاخره افاده آمدن و اینها قرار بده، هر استعدادی رو، هر توانایی رو. ادب هم واقعا ثروت با عظمتیه. می فرماید خیر و ماور رسل آبا الابنا الادب. بهترین چیزی که پدر مادرها میتونن برای بچه هاشون ارث بگذارن ادبه. بقیه چیزایی که ارث بگذارن به این زیبایی و خوبی نیست. پس یک ثروت واقعا محسوب میشه. ممکنه این ثروت در جای بدی استفاده بشه انصافا. اینم یکی دیگه از آسیب‌های ادب ملحق به این نکات مقدماتی که هر شب به یه مناسبتی عرض میکردیم. ولی خیلی ناجوره آدم ادب رو نسبت به ادب رو وسیله قرار بده برای خرید کردن دلهای دیگران، ولی وسیله قرار نده برای خریدن دل خدا. وقت نشون میده که آدم به خدا انگار خیلی بی‌اعتناست. ما نسبت به پروردگار عالم اگر ادب رعایت بکنیم، حد اقلی نباشیم، منفعت طلبانه و خودخواهانه برخورد نکنیم، تازه زیبایی های ادب چشیده میشه. و جدا از زیبایی های ادب، باور ما نسبت به پروردگار میره بالا. وقتی ما سر نیاز در خونه خداوند متعال بریم، این باور ما رو زیاد افزایش نمیده. وقتی تو بحرانها یه دفعه یه لحظه ای به خدا توجه کنیم و برگردیم، این باور ما رو به خدا افزایش نمیده. این کاریست که همه میکنن. خداوند متعال تو قرآن میفرماید اینجور آدم ها معمولا بعدش مشرک میشن. ولی اگر ادب رعایت کردی نسبت به خدا، این کم کم باور انسان نسبت به خدا افزایش پیدا میکنه. عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. نمیدونم انسان مدام متوجه حضور حضرت حق باشه به حدی که دیگه سر نماز اوجش باشه. ما سر نماز هم باور نمیکنیم خدایی هست، یعنی اون حضور مؤثر رو داشته باشه. باور ما نسبت به صفات پروردگار و اسماء حسنا هم با همین ادب افزایش پیدا میکنه. ما الان اگه میشستیم یه بحث عرفانی میکردیم، با هم از خدا حرف میزدیم، خیلی هممون کیف میکردیم. ولی بعد پشتمون رو میخواستیم پر کنیم از این دوست داشتنی ها مثل معرفت به پروردگار، ایمان و اعتقاد عمیق به خدا، دوربین مشتمون خالی بود. منتها از طریق ادب انسان میتونه حضور خدا رو حس کنه. یه مدتی شما سر نماز آداب نماز رو رعایت کنید. بگید من نماز فقط نمیخوام بخونم، میخوام نماز مؤدبانه بخونم، شیک باشه نمازم. خیلی ما توی رفتارهای اجتماعیمون رو ادب و سعی کنیم رعایت کنیم. به هر کسی نمیگیم سلام علیکم چطوری، یا به هر کسی اینجوری نمیگیم. یکی میگیم آقا این نصفش بر میخوره اینجوری، اصلا برای ما کسر شن ایجاد میکنیم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ حالا اینکه اصلا نفاق که شأن رو رعایت میکنیم دیگه. دیگه مثلا یه رفیق صمیمون ممکنه بگیم چطوری تو بین الاحباب تسقط الاداب، بین یه سری از ادبها بین دوستان یه سری یه مقداری کاسته میشه، اشکال نداره. خب چطوری تو حتی ممکنه تلقی صمیمیت هم بشه، ولی دیگه آدم با یه بزرگتر غریبه، یه معنون محترم معمر بخواد احیانا اینجوری سلام علیک بکنه، دیگه بالاخره بی‌ادبی میشه. خب این که ما با پروردگار عالم میخوایم صحبت بکنیم، با ادب باید صحبت بکنیم، و چجوری این ادب رو رعایت بکنیم، یه دفعه عطر زدن سر نماز مهم میشه، یه دفعه قرائت نماز مهم میشه. در روایت هست تصریح شده قرائت قرآن قشنگ باشه، این ادب نسبت به پروردگاره. یه دفعه نگاه ما سر نماز اهمیت پیدا میکنه، در حال ایستاده به مهر، در حال رکوع به پاها، در حال نشسته به نوک زانوها. معمولا نگاه میکنی در حال نشستم همه به مهر نگاه میکنن، یا آدابی طراحی شده دونه دونش واقعا رو ما مؤثره وقتی اینا رعایت کنیم. هنگام قنوت کف دستمونه که آسمون نگاه بکنیم، خیلی متفاوته. من بخونم، حتی در ارتباط با ادعیه همین مسئله هست. میفرماید که امام جواد علیه السلام مجتمع رجلان الا کان افضلهما عند الله آدبهما، دو نفر دور هم دیگه جمع نمیشن مگر اینکه بهترین اونها نزد خدا مؤدب ترین اونهاست. فقیل ابن رسول الله قد عرفنا فضله عند الناس فما فضله عند الله، ما فضل ادب رو نزد مردم میدونیم، فضل ادب نزد خداوند متعال چجوریه؟ قال به قرائت القرآن کما انزله، قرآن اونجوری که نازل شده بخونه، غلط خلود نخونه. و یروی حدیثنا کما قلنا، حدیث ما رو دقیق بخونه. و یدعو الله مغرمن به دعائهی، میخواد دعا بخونه. میدونید در ارتباط با دعا مثل قرآن نیست، سخت گیری برای درست خوندنش نیست. یه جای دیگه روایت داریم دعا کسی بخونه غلط خلوت بخونه، فرشته مأموره این دعا رو درست میکنه میبره بالا، ولی قرآن رو فرمودن درست بخونید. یا نکاتیه، حتی قرآن رو فرمودن زیبا و محزون بخونید، منتها دعا رو فرمودن، حتی روایت هست که دعا رو نمیخواد زیبا بخونی، اصراری بر صوت قشنگ چه چه بزن آدم تو دستگاه و اینا، نه حالا دعا رو بخون دیگه، دعا باید تضرع توش باشه. اینجا میفرماد که از ادب نسبت به پروردگار اینه که آدم دعا رو چجوری بخونه، از روی میل بخونه. خدایا واقعا، خدایا به ما عنایت کن، فقط فرمودیم از روی میلی آدم دعا بخونه بی ادبیه. خدایا این کار رو بکن، اون کارم بکن، آقابتمون بخدم خیر کن، یه خمزم وسطش بکش دیگه کامل میشه دیگه، این دیگه خیلی کاملا غیر مؤدبانه میشه. یا مثلا در مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام میفرماد احفظ آداب دعا یا ادب دعا، حفظ کن ادب دعا خوندن رو. خب شاید جمله بعدی شرح همین جمله قبلی است. میفرماد ونظر من تدعو کیف تدعو و لماذا تدعو، ببین کیو داری صدا میزنی، چجوری داری صداش میزنی، چجوری داری باش حرف میزنی، و برای چی داری صداش میزنی، چی میخوای ازش. یا همش حساب کتابایی است که ادب دعاست. بعد میفرماد حق عظمت الله و کبریاءه و عاین به قلب که علمه به ما فی ضمیره که. این چقدر قشنگ امام صادق علیه السلام میفرماد، میفرماد عظمت خدا رو محقق کن در خودت. معمولا تو ادعیه اولش از عظمت خدا صحبت میکنه، یا علی و یا عظیم، بعدش میگیم یا غفور و یا رحیم. این دوتا رو کنار هم دیگه ببینی، یا از کبریایی خدا و قدرت خدا. و عاین به قلبه که علمه به ما فی زمیره کرد، ببین قلبت واقعا باور کرده، معاینه کن، بررسی کن این مسئله رو که تو الان میخوای دعا کنی باید اعلام بکنی یا بدونی خدا میدونه مافز ضمیر تو رو. بعضی آخه میرن در خونه خدا یه جوری سفتم دعا میکنن ولی انگار قبول ندارن که خدا میدونه. میگه خدا یا ببین من یه مسئله مهمی رو میخوام، شما در جریان نیستی اصلا، مسئله من نمیفهمی، من رو کاری کارم موتورش رو دارم میکشم. نه میدونه خدا، سکوت هم بکنی خدا میدونه. در بعضی از ادعیه هست که ما به اصطلاح عرضه بداریم در خانه خداوند متعال قبل از اینکه خدا من چیزی بگم شما میدونیم. حالا در ادامهش هم میفرماید که و انت تظن ان فیه نجاتک. بله بذارید از این جمله قبلش میخوام بخونم. وعرف طرق نجاتک و هلاکک کیلا تدق و الله تعالی به شیئن عصا فیه هلاکو کرد. میگه تو باید راه سعادت خودتو بدونی، راه بدبخت شدن خودتو بدونی، بعد این وقت نری یه چیزی بخوای که درش هلاک توست. این شرح همون لمادا تدعوه که خودشون فرمودن، باید بدونی اینا عاجز و آداب دعاست. و ادامه میفرماید که قال الله تعالی و یدعو الانسانو به شر دعاه بالخیر. انسان فکر میکنه دعای خوبی میخواد ولی واقعا شر برای خودش میخواد بعضی وقت. حالا خوبه خدا بعضی وقت دعای ما رو مستجاب نمیکنه. یه نکته عرض کنم یه کمی بین ترسونه، نمیدونم حالا به ترسونم نه، حالا شما نشنده بگی اگه زیاد ترسیدی. دعاهای قسمت اولش نمیترسونه، دعاهایی که تو دنیا مستجاب نمیشه تو اون دنیا خدا به آدم یه چیزایی میده که بعد انسان برمیگرده میگه ای کاش هیچ کدوم از دعاهای من مستجاب نشده بود. این یک. دوم، بعضی وقتا دعاهای بعد آدم رو خدا مستجاب میکنه متاسفانه. بعضی وقتا خدا دعاهای بعد نه، دعاهای کم آدم رو خدا مستجاب میکنه، میگه دیگه خودت خواستی دیگه، من چیکارت بکنم آخه. بعد اون دنیا میری میگه وای چی شد، خراب کردی، با دعا رفته. اولیای خدا بعضن، حالا نمونش هم به شما عرض میکنم، اولیای خدا بعضن اینقدر مراقب دلاشون هستن، اینقدر میدونن خدا توجه داره به دل اینا که مراقبت میکنن هیچ خواسته ته دلشون هم اتفاق نیفته، چون خدا ترتیب اثر میده. بعد شأنشون میاد پایین، میگه من چه میدونم، عقلنی به تدبیره که ان تدبیری. یه دعایی که آقای بهجت رضوان تعالی علیه خیلی توی قنوتشون میکردن و سفارش هم میکردن به بقیه، همین دعا بود. من دیدم کسانی که با ایشون زیاد مراوده داشتن اونا هم همیشه تو قنوتاشون میخونن این دعا رو. آقای بهجت هم خودشون خیلی میخوندن. خدایا من میخوام دعا کنم، نمیدونم چی دعا کنم، خودت تدبیر کن، اصلا نذار من در مقام زندگی تدبیر کنم، در مقام دعا هم طبیعتا این اتفاق میفته. و کان الانسان عجولا، انسان عجوله، بعدی دعای بی ربطی گاهی میکنه. و تفکر مادا تسأل و کم تسأل و لمادا تسأل، و فکر کن ببین چی میخوای، چقدر میخوای، چقدر میخوایدش منو کشته. مثلا میگی خدایا من فوت نکنم توی این مریضی، منو شفا بده. و خب ما این دفعه شفا دادم تو ادامه دادیم، بعد چقدر میخوای این چیزا، این تو چند سال دیگه دارم تو رو مریض کنم، میگی من نمیرم، فکرشو کردی؟ نه حالا بعدا اون رو دارم صحبت میکنم، حالا اجازه‌ام فعلا. میفرماد فکر کن ببین چقدر میخوای، کم تسأل، عجیبه، فکر کن چقدر میخوای. چون امیرالمومنین علیه السلام میفرماد هر کی دوست داشته باشه فردا زنده بمونه، دوست داره تا ابد زنده بمونه، این محدودیت نداره که. اینا آداب دعاست و لمازات هست. حالا برای چی میخوای زنده بمونی؟ همینجوری سرتو انداختی با این خدا یا بده بده بده؟ این اصلا یه جوریه ظاهرا غیر مؤدبانه میشه. خب آداب دعا، آدم دعا، آداب نماز هم که قرآن مگه نه خوب گفتم قرآن مؤدبانه خونده بشه؟ این اصلش مال نمازه، چون قرآن خوندن سازمانی رسمی سر بفرمایید نمازه. امام حسین علیه السلام شب عاشورا فرمود خدا میدونه من چقدر قرآن خوندن رو دوست دارم. بعضی ها میگن اصلا منظورشون نماز خوندن بوده، اینکه بشینه قرآن بخونه. بله قرآن خوندن که دیگه اصلا کار بسیار فوق العاده زیباست و به جای خودش محفوظ و لازم و اینا، ولی قرآن خوندن چی داریم؟ رسمی داریم در جایگاه خاص خودش. اصلا نماز ادب قرآن خوندنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد می ایسته قرآن میخونه، فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحذرون به انفسهم الی آخر یستشیرون به دواء ادائهم الی آخر، تا بعد میرسه به اونجایی که میفرماد که فهم هانون علی اوساطهم، در اثر این قرائت قرآن خم میشن، مفترشون علی جباهم و اوکفهم و اطراف اقدامهم، میرن سجده. ببین سجده و رکوع رو اثر قرائت قرآن میدونن. واسه سجده و رکوع قرائت قرآن میشه نماز دیگه. لذا نمیفهمن نیمه شب بلند میشن نماز میخونن، فقط اما لیل فصافون اقدام اون تالین اجزاء القرآن. فکر کنم نماز استفاده نمیکنن میرن مؤمنین، ولی تمام مراحل نماز رو میفرماد حول محور قرآن. پس نماز خوندن خودش یه دونه فوق العاده مؤدبانه قرآن خوندنه. ما بچه بودیم، از استادمون تو حوزه داشت درس اصول به اون میداد، الان میادم افتاد که ما چه بعد از اون دیگه ندیدیم این آقا رو. خیلی آدم چیزی هم بود، یعنی فعال و زبلی بود و اینا، اصلا خبر نداریم ازش، گم کردیمشون. بعد ایشون میفرمود که یه بار شهید مطهری استادشون صبح اواخر شهید مطهری خیلی علاقه من شده بودن به مباحث عرفانی و خدمت خوبان میرفتند و اینها، حالا اواخر که میگم نه یکی دو روز آخر، شاید دهه آخر مثلا عمر شریفشون، همیشه اهل معنویت توجه بودن ولی حالا بیشتر شده بود. بعد میرم پیش استادشون صبح، استادشون تعویل میگیره ایشونو، چون یه کمی سوال میکنه آقا و بعد خوب آدم شبها قبل از خواب قرآن بخونه اما نکرد. حالا دیشب شهید مطهری که نمیدونسته که، حالا متوجه شده دیگه، شهید مطهری خسته بوده، وضو میگیره رو به قبله میشینه قرآن میخونه، اون شب خسته بوده که تکیه داده بوده دستش مثلا داشته قرآن میخونده، آقا فردا صبح بیلات میگیره کج نشین قرآن بخون. خب این بالاخره جزء آداب دیگه، بعد اوجش هم میشه نماز. اما در ارتباط با نماز آداب باطنی اهمیتش معلومه که خیلی بیشتر از آداب ظاهریه، چون آداب ظاهری رو راحت‌تر میشه به دست آورد، آداب باطنی رو اصلا. آداب ظاهری نماز خیلی خوبه، اصلا من تقاضا میکنم نرید سراغ آداب باطنی. من الان یه روایت برای آداب باطنی نماز به شما میگم، ولی گوشتون بده کار این حرفا نباشه، نمیشه. البته ما گفت مشرک همه را به کیش خود بندارن، بله، ولی حالا شما انشالله بهش برسید. آداب باطنی نماز خیلی عمیق و پیچیده است، منتها شما سعی کنید آداب ظاهری نماز درست کنید. اصلا این خیلی بیمزدگی، یه دفعه همه میخوان عاشق پروردگار بشن. ما میدونیم که نماز خوب میخونیم اون وقتی که همینجوری گلوله گلوله عشق بریزیم، دل ملتحد باشه، عاشقانه. بابا نمیرسی به اونجا، حالا چیکار کردی برای اینکه اونجا برسی؟ نمیدونیم، میگیم بالاخره یه جوری خودش بشه. شما اگه واقعا میخوای نماز مثل نمازهای بهجت بخونی، آدم نمیدونه اینا رو باید گفت، چون ما اصلا وارد نیستیم این چیزا رو، بعد نمیدونیم مثلا باید گفت یا نباید گفت. حالا باید بگیم الان ازشون یه خاطره باید بگیم، خیلی آقازادشون بهشون اصرار میکنه که اون گریه آخر نماز شما مال چیه؟ اون رنجی که چهرهتون دیده میشه مال چیه؟ دیگه ایشون هم چی نمیگفته، اصلا هیچی نمیگفته. حالا این یه دونه رو فرموده بودن که من وقتی وارد نماز میشم خب یه فضای دیگه ای میشه، مثلا شما فرض کن بهشت، بعد سلام که میخوام بدم میان این در رو میبندم من باید بیام بیرون، خب زجر میکشه دیگه آدم. میره تو باغ بهشت، حالا اون باغ بهشت ما اسمشو اینجوری میگذاریم، بعد موقع سلام نماز میگن خب دیگه، بعد میخواد بیاد بیرون زجر میشه، اون زجر سلام آخرش. بله ایشون ادب ایدئال دارن، میدونید چرا؟ چون میبینن اون رؤیت عظمت حق خودش ایشون رو مؤدب میکنه. حالا ایشون که عضوی از اعضای امت اسلامی هستن، پیامبر گرامی اسلام هی میفرمودن یا در بارگاه خداوند متعال کلمه میفرمودن نباید بگیم، در نماز عرضه میداشتن در محضر خدا سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده، خیلی کورشون طول دادن یک بار، گفتن آقا چیکار دارید میکنید، خیلی چی میشه اینقدر طول میکشه رکوع شما بعضی وقتا. حالا بعضی وقتاش هم من اضافه میکنم به دلیل اینکه طبیعتا اینجوری بوده. ایشون فرموده بودن که من عظمت خدا رو میبینم دیگه دوست ندارم سر از سجده بردارم، دارم هی مدام از عظمتش بگم. خب یه وقت آدم ادب اینجوری داره، اون مال ماها نیست، منتظر نباش همه چی رو ببینی بعد تحت تاثیر قرار بگیری، بعد طبیعتا با یه عشقی با یه میلی دیگه اونا رو بگی و متأثر از اونا بشی، اینا مال ما نیست. ما هیچ خدایی رو نمیبینیم، هیچ عظمتی هم نمیبینیم، ولی ادبش رو رعایت کن، خوشگل نماز بخونیم، تمیز تمیزا. امام صادق علیه السلام بود یکی از دوستانشون پرسید چجوری نماز میخونی؟ بود اینجوری اینجوری، فرمود نه ببین بعد آدم عمری ازش گذشته باشه این نماز تمیز نخونه. بعد بلند شد جلوی ایشون اجرا کرد نمازو، فرمود ببین اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه. مثلا در رکوع کمر رسول گرامی اسلام بود اینقدر صاف میشد و مثلا موازی با خط زمین که یه قطره آب اگر پشت ایشون میچکوندن معلومه بود این بره بالا یا بره پایین، اینقدر مقید بود چجوری تمیز بیسته برای نماز. بعضی اصلا رکوعشون درست نیست، چه بخشی سجدهشون حداقل، حالا رکوع اینقدر سختگیری نداره. حالا بعضی کسا رکوع نمیدونه، من حالا از آداب میگم ها، که ها دستتون هنگام رکوع باید رو زانوات بذار بالای زانو، حالا یکی کمر درد داشته باشه که اون استثناس هم میتونه رکوع نره. یا مثلا سجده آدم میره باید یه فاصله بین مهر و زانواش باشه. من تو حرم امام رضا علیه السلام می‌خواستم نماز بخونم، این آقای جلویمون گفتم آقای ببخشید الان بعدم گشت نگاه کنه یه کمی میتونی به جا نگاه کردی جا یه مقدار دارم، گفت جا هست بخون دیگه، حالا چقدر جا می‌خوای مگه؟ گفتم خدایا من باید احکام الان بگم، ببین باید اینقدر فاصله باشه بین زانوی من تا پیشانی، تا این زانو یکم بیاد رو زمین، ولی ساق پامو که نمیخوام بذارم رو زمین که. حالا تو این هیروویر من مثلا احکام در گوشه شاید بعد میگفتم، ولی اونجا خیلی شلوغ بود. بالاخره ما ایستادیم، ایشون رفتن تا بتونیم مثلا نماز بخونیم و اینها. بعد تو نماز جماعت خیلی جا هست که متراکم وای میشه، میگه خوبه دیگه، فکر میکنه به هر فشاری سرشو بذاره پایین حل قصه. نماز ترتمیز خوندن، مردا چجوری دستشونو بذارن دستشون موازه، انگشتا رو به هم بچسبونن رو به قبله، میگن اینجوری بذارن چی کف دستو گذاشتی. حالا بعضی از اینایی که من دارم میگم مستحبه، ولی بعضیش اصلا باطل میکنه نمازو. ما نمیتونیم عاشق بشیم بعدن ادب عاشقانه رو رعایت بکنیم، اون که دیگه طبیعیه اتفاق میفته. ما همینجوری آداب نسبت به پروردگار رو رعایت بکنیم. خدای به ما توفیق رعایت ادب ظاهری نماز عنایت بفرما. و ادب ظاهری روزه و ادب ظاهری حج توفیق پیدا کنیم، و هر کدوم ادب ظاهری زیارت، ظاهری زیارت اونا زیارت هم میخواییم بریم مؤدبانه بریم. خدا انشالله به ما یاد بده اینها رو. در ارشاد القلوب این روایت هم آوردن که علمای بزرگوار خداوند متعال میفرماید عبدی، بنده من، امن الجمیل، این قشنگه، این کارو میکنی، این زیباست، این چه رحمی داره خدا، انتناجینی و انت تلتفت و یمینن و شمالن. مثلا این درسته، مثلا تو با من حرف میزنی حواست جای دیگه ای باشه، الان با یکی از دوستانت، ادامهش طولانیه، با یکی از رفقات بخوای حرف بزنی این ور اون ور نگاه کنی ناراحت نمیشه؟ تو بخوای با اون حرف بزنی اون این ور ور نگاه کنه حواسش جای دیگه باشه ناراحت نمیشه؟ خب ناراحت میشه. پس چرا موقع صحبت کردن با من حواسش جای دیگه است؟ خلاصش رو عرض کردم خدمتتون. فتعطیه من الادب مالم تعطینی، تو رفقات و ادب و به رفقات میدی، ادبی که به من نمیدی. فبئس العبد یکون کذلک، خب بد بنده ایه که ادبی که با مردم راحت میکنه با من راحت نمیکنه. میخوای باورت به خدا بره بالا، ادب رعایت کن. به همین سادگی اولیاء خدا خیلی به خیلی جا از اینجا رسیدن ها. زود اینم میرفتی کلاس عرفان میذاریم، ما رو کلاس احکام بذاریم، احکام با عشق رعایت کنیم. آقا مستحباتش هم بگو انشاءالله 10% رعایت میکنیم. بعد ببین به چی میرسی. خیلی ادب مهمه. خداوکیلی بچه هیئتی وقتی یاد ادب میفته یاد اول فضل عباس نمیفته دیگه. شب آخر این جلسه است، یه چند جا باید بریم. امشب اهل بیت عصمت و طهارت برای بار اول سفر تو بیابونها رو بدون عمو دارن تجربه میکنن. کاروان نمیدونم رفتی جایی یا نه، همیشه تو مسافرت ها یکی خودشو نشون میده، همه رو دستشون میگیره، کمک میکنه، میاره، میبره، اصلا همهش وابسته میشن. امشب بیشتر از دیشب بچه ها خلأ عمو رو احساس کردن. من یه جمله نسبت به ابوالفضل عباس که توسلی یه کسی پیدا کرده بود عرض کنم. اینو تو کربلا به من گفتن، گفتن که خدام قدیم حرم ابوالفضل عباس این داستان بینشون مشهوره، همه میدونن که یکی از خدام بیماری پیدا میکنه که فلج میشه، دکترا رد میکنن، خدام دیگه میرن حرم، میرن خونه شون، یکی از خدام کمی از گرد و غبار حیات حرم که جارو میکردن ایشون جز جارو کشا بوده جمع میکنه و میذاره، میگه ببریم خونش بدیم این شفا پیدا کنه. دیگه دکترات که جواب کردن خود کار خود حضرت، میارن و بهش میگن بیا اینو بزن به بدنت انشالله شفا پیدا میکنی. میبشون رو میخورن و میان و فردا میگن بریم ببینیم این رفیقمون چی شد. میان میبینن نشسته تو رخت خواب. آقا جون شفا پیدا کردی؟ الحمدلله، خیلی ممنون. مگه میشه اول فرض عنایت نکنه یه اون بخونه کیو من جارو زدم؟ بعد میگن پاش درازه، هنوز تکون نمیخوره، بعد اینم بلند نشد، پاهات هنوز مشکل داره. خب آره حالا اون مهم نیست. گفتن مگه نکشیدی به بدنه؟ گفت چرا، کشیدم به پشتم، به پاهام نکشیدم. گفتم بی ادبی، گرد و غبار حرم آقامو به پام میکشم. گفتم باش. ببین آدم با معرفت باشه اینه دیگه، میگیره از آقا، یه ارثی گرفته از حضرت، حاضر نیست گرد و غبار حرم آقا به پاش بماله. یا آقا با ادبه، با این اثرش رو خادماش هم گذاشته. یا ابوالفضل العباس تموم شد این محرمیه، خواستم بگم سایش از او سر ما رفت، سایه نگیم چی بگم، نورش داره با ما خداحافظی میکنه. ما هم امسال مهمان ادب تو بودیم، غیر از شب تاسوعا بازم یاد تو کردیم عباس، ولی قربون ادبت، به فدای تربیت مادرت که اونجوری تو رو با ادب بار آورده بود، خودت خصوصی بیشتر از همه عزادارات یه جدا ادب تو کاسه ما بزادیه. ما بحث کردیم از ادب دیگه، بعد دیگه دستمون خالی باشه ناجوره. یه علاقه خاص مگه امام صادق نفرمودیم چی میخوای، چقدر میخوای، با دقت بخواه. ما هم خیلی فکر کردیم، دیدیم حالا اینا رو شنیدیم، چشم تلاشمونم میکنیم، اما یا ابوالفضل شما واسطه شو، خدا اون ادب خوشگل تو رو یه کمی شو به ما بده. ادب ابوالفضل عباس هم همش از مادرش بود، مادرش ام البنین که دیگه من وصف نکنم مادرشو دیگه. تا اومد تو خونه امیرالمؤمنین صدا زد آقا میشه من از شما درخواستی بکنم، من هم اسمم فاطمه است ولی منو فاطمه صدا نزن. وقتی شما منو فاطمه صدا میزنی این بچه ها یاد مادرشون میفتن، من کجا، بانوی دو عالم فاطمه زهرا کجا. خیلی با ادب بود. یه جمله ای من دیدم یه جایی دوستان نشون دادن خیلی قشنگ بود، پدرش هم همین طور بوده ام البنین، وقتی که عقیل اومد خواستگاری که صحبت کنه پدرشون گفتن دختر من لیاقت علی رو نداره، علی مقامش بالاتر از این حرف هست. ببینیم ما داریم جای ابوالفضل رو خالی میکنیم، قصه میخوریم، نه ابوالفضل رو دیدیم، نه ادبش رو از نزدیک دیدیم، نه آتش زده ما رو مستقیم، اینجوری دارید شما عشق میریزید. امان از دل زینب، امان از دل بچه های زینب، جای خالی ابوالفضل چی کار داره میکنه با این بچه های چی کار داره میکنه. امشب یه سر مدینه هم دوباره باید بریم برای امام زین العابدین علیه السلام. امام زین العابدین 30 سال توی مدینه گریه کرد، شب شهادت امام زین العابدین هم هست. یه جمله از امام زین العابدین میگم بسه، میفرماید که نمیدونم شنیدید یا نه، خیلی دردناکه، میفرماید وقتی ما رو به اسارت میبردن هر یک از ماها گریه میکرد با چوب نیزه رو سر ما میکرد، گویی گریه اهل بیت مؤثر بوده، دلها رو آتش میزده. چه می کرده؟ نمیذاشتن گریه کنن. برای همین زینب کبرا وقتی آزاد شدن اسرا صدا زد عزیز برادرم، امام زمانم، اگه میشه حالا که ما رو آزاد کنن یه جایی به ما بدن از این خرابه در بیایم، بریم بشینیم برای حسینمون گریه کنیم. علی لعنت الله علی القوم الظالم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.